شنیدیم قطعه به تو میاندیشم را به آهنگسازی شهریار فریوسفی با صدای دکتر محمد اصفهانی، شعر از فریدون مشیری. دوستان جان، باز شعری از فریدون مشیری انتخاب کرده ایم که اینک تقدیم شما نازنینا می کنیم. تاج از فرق فلک برداشتن، جاودان آن تاج بر سر داشتن، در بهشت آرزو ره یافتن، هر نفس شهدی به ساغر داشتن، روز در انواع نعمتها و ناز، شب بتی چون ماه در برداشتن، صبح از بام جهان چون آفتاب، روی گیتی را منور داشتن، شامگه چون ماه رؤیا آفرین، ناز بر افلاک اختر داشتن، چون صبا در مزرع سبز فلک، بال در بال کبوتر داشتن، حشمت و جاه سلیمان یافتن، شوکت و فر سکندر داشتن، تا ابد در اوج قدرت زیستن، ملک هستی را مسخر داشتن. بر تو ارزانی که ما را خوشتر است لذت یک لحظه مادر داشتن. همراهان بوی جوی مولیان، آخرین برگه از دفتر امروز بوی جوی مولیان قطیز با عنوان تنهایی به آهنگسازی امیر محمد رضایی به خوانندگی غلام رضا پیروی با شعری از فریدون مشیری.
چون نی ناله به ناله می پیوندم، دور از وی ناله براید از هر بندم، تنهایی بی تو دلم را می فرساید، بیا تا یک دم رها از چنگ غم، جانم ز مهرت آساید، شادی ها باز آید. تو را بر زبان مانم، نوای تو در فضای جهان نوبت هر زمان هم آواز جان. جمال روی تو بینم، صفای روی تو نازم، که اهل عشق و صفایی نوای نای تو باید که من رسم به نوایی. من کجایم تو کجا ای تو پری چهره ما، با غمت تا نفس باشدم همچون ای می کنم ناله ها، همچون ای ناله به ناله می پیوندم، دور از وی ناله براید از هر بندم، تنهایی تو دلم را می فرساید، بیا تا یک دم رها از چنگ غم، جانم ز مهرت آساید، بیا مهربانم بیا جان جانم، با تو شادی ها بازاید.
عزیزان دل، خوبان همراه بوی جوی مولیان، خوشحال از با شما بودن و غمین از فرصتهای به سر آمده. با آرزوی لحظه های لبریز از محبت، شما خوبان را به خداوند منان می سپاریم. روزتان عطرآگین از عشق. خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
کاهش تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در کشور به کمتر از 20 نفر پس از 22 ماه. تاخت و تاز سویه اومیکرون کرونا در امریکا، انگلیس و فرانسه.
بازدید وزیر کشور از مناطق سیل زده استان فارس.
دیدار رئیس جمهور با مردم محله یوسف زاده از محلات حاشیه‌ای شهر مشهد.
خاکسپاری پیکر مطهر شهدای گمنام در تهران و 24 استان کشور.
و تأخیر و تعلل 12 ساله در واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و حذف آنها از لیگ قهرمانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در کشور پس از 22 ماه به کمتر از 20 نفر کاهش یافت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اعلام این خبر تصریح کرد در شبانه روز گذشته 19 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. آخرین بار 16 اسفند سال 98 تعداد مرگ و میر روزانه کمتر از 20 و معادل 17 نفر بوده که پس از 22 ماه بار دیگر به زیر 20 نفر رسیده است. در شبانه روز گذشته در 22 استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی نشده و در 4 استان نیز فقط 1 مورد فوت گزارش شده است. همچنین 1178 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 401 نفر از روز قبل کمتر است. تاکنون 60,032,419 نفر دوز اول، 52,444,380 نفر دوز دوم و 9,505,625 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 121,982,424 دوز رسید. در این حال اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت شناسایی حدود 300 مبتلا به اومیکرون را هشدارآمیز عنوان کرده است. وزارت بهداشت هم اعلام کرد فقط تزریق واکسن کافی نیست و همچنان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت شود.
در شبانه روز گذشته در امریکا بیش از 750,000 نفر ابتلای جدید ثبت شده. فوتی‌های روزانه کرونا هم در این کشور از 2140 نفر فراتر رفت. شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در انگلیس هم شتاب گرفته است.
به منظور جبران کمبود نیرو، ده‌ها نظامی از جمله پزشک به بیمارستان‌های این کشور اعزام شدند. بیش از 50,000 کادر درمان در انگلیس به علت ابتلا به کرونا بستری یا در قرنطینه اند. دولت علاوه بر کاهش مدت قرنطینه از 10 به 7 روز اعلام کرده، برای جبران کمبود نیرو چند هزار دانشجوی پزشکی را نیز روانه بیمارستان ها می کنند. همکنون بیش از 17,000 بیمار کرونایی در بیمارستان های این کشور بستری اند. 58% بیشتر از هفته پیش. وزارت بهداشت انگلیس میگوید 40% مبتلایان بستری اصلا واکسن نزدند. دولت انگلیس که درخواست ها برای افزایش محدودیت ها به منظور مهار همگیری کرونا را رد کرده گفته مردم خودشان باید با رعایت ضوابط بهداشتی و واکسیناسیون از خود محافظت و فشار بر بخش بهداشت و درمان را کم کنند. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس:
ما به عنوان دولت حمایت خودمون از سازمان ملی بهداشت درمان در جریان همگیری ادامه میدیم و مردم هم وظیفه دارن رفتار مسئولانه داشته باشن و به اهمیت حیاتی واکسیناسیون پی ببرن.
فشار بر نظام بهداشت و درمان انگلیس در شرایطی مدام در حال افزایشه که نهادهای ناظر در این کشور در گزارشی اعلام کردند تاکنون عمل جراحی 5,800,000 بیمار به تعویق افتاده تا کادر درمان بتونن امکان رسیدگی به بیماران کرونایی بدحال رو پیدا کنن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
واگیری های ویروسی در فرانسه هم با چنان شتاب و جهشی در جریان است که هر گونه مقابله ای را غیر ممکن ساخته است. اومیکرون که حالا ویروس غالب گشته فقط در 2 روز گذشته 600,000 فرانسوی را آلوده کرد که نسبت به جمعیت این کشور حد نصاب تازه جهانی به حساب می آید.
روز گذشته بیش از 2,000 مبتلای ویروسی در بیمارستان‌های فرانسه بستری شدند که در هیچ شرایطی سابقه نداشته است. طبق اعلام وزارت بهداشت فرانسه 64 کودک در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. با توجه به این شرایط هولناک و بسیار نگران کننده ویروسی در فرانسه، دوز یادآوری واکسن با شتاب بیشتری در دستور کار دولت قرار گرفت. با این حال اکثر مردم فرانسه از اقدامات دولت برای مهار اومیکرون رضایت ندارند.
به نظر من اقدامات دولت اصلا کافی نیست. دولت باید برای جلوگیری از پیشروی جریان ویروسی ممنوعیت‌های جدیدی برقرار کند.
پس از 3 روز بحث و بررسی پرتنش با رنگ و بوی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام لایحه جایگزینی گذرنامه واکسیناسیون به جای گذرنامه بهداشتی به تصویب مجلس ملی فرانسه رسید. بر اساس این لایحه واکسیناسیون برای همه اجباری خواهد شد. میزان جریمه نقدی نیز از 137 یورو به 1000 یورو افزایش یافت. از مدارس نیز گزارش رسیده میزان آلودگی ویروسی در 2 هفته اخیر چندین برابر و تاکنون بیش از 9200 کلاس درس تعطیل شده است. برای کنترل بیشتر اوضاع همه دانش آموزان موظفند تا 3 بار در هفته آزمایش ویروسی بدهند.
بنابر آمارهای موجود در هفته اول سال 2022 بیش از 1,500,000 شهروند فرانسوی به سویه اومیکرون ویروس کرونا مبتلا شدند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دولت با تمام توان از سیل زدگان حمایت می کند. وزیر کشور از مناطق و روستاها و شهر سیل زده لارستان فارس بازدید کرد و به مردم و کشاورزان و دامداران نگران این منطقه اطمینان داد که دولت و شخص رئیس جمهوری با تمام توان پشتیبان آنها هستند. آقای وحیدی در دیدار با مردم بیرم لارستان گفت در بازدید از مناطق سیل زده با وزرای راه و شهرسازی، کشاورزی و نیرو به صورت تلفنی صحبت و مشکلات و دردها و عمیق بودن خسارات ناشی از سیل را به آنها گوش زد کردم و به هیئت دولت هم گزارش خواهم کرد. وزیر کشور از شامگاه پنجشنبه با حضور در مناطق و شهرهای سیل زده جنوب فارس و حضور در نشست شورای مدیریت بحران در جریان مشکلات ناشی از سیل در این شهرها قرار گرفت. سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام هم گفت این نهاد برای جبران بخشی از خسارات‌های زلزله و سیل اخیر در هرمزگان مساعدت ویژه خواهد داشت. عارف نوروزی در بندرعباس افزود این کمک‌ها در زمینه تأمین بذر، علوفه، دام سبک، بسته‌های معیشتی و پروتئینی است. معاون راهبردی و نظارت بهره‌برداری شرکت آبفای کشور هم از برقراری آب شرب 46 شهر و 325 روستای سیل‌زده خبر داد. حمید رضا کشفی افزود 6 استان بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و کرمان دچار سیلاب شدند که هماکنون آب شرب همه شهرها و روستاهای دچار سیل برقرار است. کشفی گفت پاکسازی منازل و معابر شهرستان کنارک نیز با کمک گروه‌های عملیاتی آبفای استان تهران انجام شده است. سخنگوی صنعت برق هم از اتصال دوباره برق 40,000 مشترک در پی سیلاب خبر داد و گفت در حال حاضر فقط 100 مشترک در مناطق صعب العبور کنارک و چابهار و به دلیل مسائل ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی با خاموشی روبرو هستند.
پس از 2 سال وقفه برای نخستین بار جلسه کارگروه ملی زیارت با حضور رئیس جمهور در مشهد برگزار شد. رئیس جمهور در این نشست تأکید کرد تمایل قلوب مردم به زیارت بارگاه نورانی ائمه اطهار علیهم السلام یک گرایش اعتقادی و عمیق فرهنگی است، لذا باید زمینه های زیارت ارزان و آسان برای مردم فراهم شود. آقای رئیسی با بیان اینکه مسئله زیارت ظرفیت عظیمی است که میتواند در کشور ایجاد آرامش کند و در ارتقای اخلاق، معنویت و فرهنگ نقش مهمی دارد گفت، اقتصاد زیارت هم موضوع مهمی باشد و از کارهایی که باید در کارگروه انجام شود، نحوه ارتباط وزارتخانه‌های فرهنگی و اقتصادی با این موضوع است تا مشخص شود هر یک از وزارتخانه‌ها چه نقشی می‌توانند در این رابطه ایفا کنند. رئیس جمهور افزود باید زمینه رفت آمد زائر از مبدأ تا مبدأ تسهیل شود و این تسهیلگری باید به معنای واقعی کلمه به نحوی ایجاد شود که هزینه سفر هوایی و زمینی برای زائران و اسکان آن ارزان تمام شود. در این جلسه 12 مصوبه در حوزه تسهیل زیارت اماکن مقدسه برای شیعیان و مسلمانان داخل و خارج از کشور تصویب شد. آقای رئیسی که صبح جمعه به منظور حضور در جلسه کارگروه ملی زیارت به مشهد مقدس سفر کرده بود، شامگاه جمعه در محله یوسف زاده از محلات حاشیه‌ای شهر مشهد حضور یافت. رئیس جمهور همزمان با اذان مغرب و عشا با حضور در مسجد جواد الائمه این محله نماز جماعت را اقامه کرد و سپس سخنان کوتاهی در جمع اهالی محل و نمازگزاران مسجد داشت. در پایان این مراسم مردم از نزدیک و بیواسطه به بیان نظرات و مشکلات خود با آقای رئیسی پرداختند.
آخرین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی تنها راه رشد و قرب به پروردگار را راه امامت و پیوند با امام معصوم دانست و افزود حرکت تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ این راه بیبدیل بود و آن حضرت برای انجام این جهاد بزرگ از سلاح روشنگری و تبیین استفاده کرد. همچنین در این مراسم آقای مهدی رسولی به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. معاون بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس از برگزاری مراسم تدفین پیکر مطهر بیش از 250 شهید دفاع مقدس در 25 استان کشور خبر داد. سرهنگ جوشغانی گفت مراسم خاکسپاری برخی از پیکرهای مطهر این شهیدان در تهران و 24 استان دیگر جمعه انجام شد و برخی دیگر به تدریج تا چند روز آینده انجام می شود، زیرا تدفین این پیکرهای مطهر به مقدماتی مانند طراحی و ایجاد جایگاه برای آنان نیاز دارد. معاون بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس گفت 150 نفر از این پیکرهای مطهر مربوط به استان تهران است که مراسم خاکسپاری 8 پیکر مطهر روز جمعه در مناطق 11، 13، 15 و 17 انجام شد.
یادگاران جنگ بر دستان مردم پایتخت. دوستانهای شهر تهران میزبان گمنامانی بود که سالهاست گمنامند و حالا یک نشانی در بوستانهای پایتخت دارند.
اینکه دلمون کنار دل شهدا باشه و موقعیت شناس باشیم خیلی کمک میکنه که بتونیم تو راه صحیح قدم برداریم.
انشاءالله اخلاق شهدا و فضایل اخلاقی اونها رو در زندگی خودمون الگوی خودمون قرار بدیم. انشاءالله بتونیم رهروی راه شهدا باشیم و انشاءالله شهادت نصیب ما بشه. شهدا رفتن
و این فرصتی دیگر است که بیشتر به یاد شهدا باشیم، به یاد جانفشانی هایشان، به یاد ایثار و گذشت هایشان.
گل به دست به استقبال ایستاده بودند، از مادران شهدا تا کسانی که عاشق شهدا هستند.
ما باید پیرو به راه اینا باشیم
تا زنده این فراموشش نمی‌کنیم.
برای آسایش و امنیت مملکتمون رفتن.
حفظ کردن همه ماداران. اگه نبودن ما الان امنیت و آسایش و رفاه نداشتیم.
این عزیزان به خاطر ماها رفتن جنگیدن.
مردم آمده بودند تا بگویند ما پا در رکابی.
مردم ما مسیر خودشون رو از شهدا یاد گرفتن. اونها خوب میدونن که باید پشتیبان ولی فقیهشون باشن و خوب میدونن که باید مسیر شهدا رو ادامه بدن.
هشت شهید گمنام در بوستانهای مناطق 11، 13، 15 و 17 تدفین و به خاک سپرده شدند.
انشالله که بتونیم با حضور این شهیدان در پارک ولیعهد کرد، محله‌های قدیم و حرفش، انشالله برکت حضور این شهیدان رو درک بکنیم.
همچنین مراسم خاکسپاری پیکرهای مطهر دیگر شهدای دفاع مقدس که مراسم تشییع با شکوه آنان پنجشنبه در سراسر کشور برگزار شد، در استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های رضوی و جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کوکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان انجام شد.
خطیب نماز جمعه تهران گفت شهید سلیمانی پس از شهادت انقلاب را بیمه و زنجیره‌ای در جبهه مقاومت درست کرد و راه جدیدی را پیش پای مقاومت گذاشت. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی افزود ترامپ فکر میکرد مقاومت با رفتن شهید سلیمانی تضعیف میشود، اما دیدیم پس از شهادت شهید سلیمانی آب گوارایی از گلوی آمریکایی‌ها پایین نرفت و مقاومت پیشرفت روزافزونی داشته است.
از پیروزی‌های افتخار آمیز ما اینه که بعد از شهادت شهید سلیمانی هم رهبر شجاع و فرزانه و سلیمانی پرور ما وعده انتقام دادند به جبهه مقاومت و هم دستوری که داده شد عین الاسد را در چنین روزی آماج حملات موشکی قرار دادند و این دشمن خصم به ظاهر قوی از نظر سلاحی، شکست خورده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اخلاقی و از نظر بین المللی که هیچ آبرویی براش نمونده، این ضربه محکم را تجربه کرد و هیچ غلطی نتونست بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با تکریم قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی گفت دریغ است که از دانشجویانی که در حادثه این هواپیما جان باختند تجلیل نکنیم. خطیب نماز جمعه تهران با نکوداشت یاد و خاطره قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی افزود آنان از دانشجویان برتر دانشگاه‌های تهران، شریف، امیر کبیر و از خانواده‌های اصیل بودند که در این داغ عظیم دشمن را مایوس کردند. در حاشیه نماز جمعه نیز به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و انتقام سخت ایران از آمریکا، نمونه ای از موشک های ذوالفقار، بصیر و دزفول که پایگاه آمریکایی عین الاسد را در هم کوبید، در مسیر نمازگزاران جمعه تهران به نمایش گذاشته شد.
سحرگاه 18 دی 98 عین الاسد، بزرگترین و مجهزترین پایگاه آمریکا در عراق، هدف موشک های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سحرگاه 18 دی شبی فراموش نشدنی برای نظامیان امریکایی بود که در جنگ جهانی دوم نیز این چنین غافلگیر نشده بودند.
ایران در عین الاسد تقریبا هر نقطه ای را که می‌خواست زد. موشک‌هایش هم دقیق، قدرتمند و وحشتناک بود. این را ژنرال مک‌کنزی، فرمانده نیروهای سنتکام، در مصاحبه با نشریه آمریکایی نیویورکر گفته. مک‌کنزی حدوداً 2 سال پیش وقتی دوربین‌های امنیتی فرودگاه بغداد ورود سردار سلیمانی را به ثبت رسانده بود، به فرمان ترامپ دستور حمله را صادر می‌کند.
ما اون رو در تیررس داشتیم. من به مقر فرماندهی پهپادها دستور حمله دادم و به طور همزمان هر دو خودرو را هدف قرار دادند. اما واقعیت اینه که در اون لحظات هیچ کس خوشحالی نکرد، چون ما باید خودمون رو برای پیامدهای این اقدام آماده می‌کردیم.
ساعت 1:20 بامداد 18 دی ماه ایران 13 موشک فاتح و قیام به سمت عین الاسد، بزرگترین و مجهزترین پایگاه آمریکا در عراق، شلیک. و به گفته سربازان آمریکایی یکی یکی اهدافی را در عین الاسد منهدم می‌کند.
شدت انفجارها نفس را در سینه من حبس کرده بود. شعله‌های آتش 20 متر بالا می‌رفت و همه سنگرها را فرا گرفته بود.
من که 16 سال در ارتش هستم تا حالا این حجم از حمله از طرف یک نیروی مخالف را ندیده بودم.
موشکبارانی که هم تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی برای سربازان آمریکایی و هم یک درس و تجربه برای فرماندهان این کشور شده. درسی مهم که ژنرال مکنزی حالا پس از 2 سال از آن حملات میگوید ظرفیت استراتژیک ایران بسیار بالاست و قدرت موشک‌های ایران تهدیدی جدی‌تر و فوری‌تر از برنامه هسته‌ای‌اش شده.
ما از مقرمان در ایالت فلوریدا این حمله رو می‌دیدیم. هرگز تاکنون چنین تجربه‌ای نداشتم که در اون موشک‌های واقعی به سمت نیروهای ما شلیک شود.
اگرچه در ابتدا ترامپ وانمود کرد که همه چیز آرام و هیچ سربازی آسیب ندیده، اما پس از 48 ساعت بیخبری، خبرنگار نشریه صهیونیستی هارتس از 224 سرباز زخمی خبر داد که برای مداوا به سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند. CNN هم اولین رسانه است که خبرنگارش پس از ورود بین الاسد از دیدن حجم بالای خسارات بهت زده می شود. معلوم نیست چطور ممکنه که کسی از این حمله تونسته باشه جان سالم به در ببره. این خیلی عجیبه که گفته میشه هیچ تلفاتی یا جراحاتی وجود نداشته. آماری که پس از 10 روز به 11 سرباز زخمی و در نهایت به 110 سرباز ضربه مغزی شده رسید. این حمله اولین حمله رسمی به نظامیان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشد که یک کشور مستقیم مسئولیتش را بر عهده گرفت. سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضایی سپاه:
این در واقع آغاز این عملیات بزرگ بود. یه حرکتیه که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد در کل منطقه.
همچنین با ناتوانی آمریکا در پاسخ به این حمله، عملاً ابهت آمریکا شکست و این آغازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه شد. حضوری که این روزها با خروج از افغانستان و دلهره داشتن از ماندن یا رفتن از عراق، آمریکا را از شکستی به شکست دیگر کشانده است. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. عملیات اجرایی طرح نسبت ملی جهش تولید مسکن با حضور آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی در بافت فرسوده روستای اسماعیل آباد مشهد آغاز شد. بیش از 2.5 میلیون نفر در 640 شهر در سامانه نسبت ملی مسکن نام نویسی کردند و از دوشنبه 20 دی ثبت نام برای 720 شهری که نام نویسی نشده بود ممکن می شود.
توزیع کمک‌های بشردوستانه ایران در شهرهای مختلف افغانستان میان مردم بی‌بضاعت آغاز شد. آرد، برنج، مواد غذایی، اقلامی است که به خانواده‌های فقیر افغانستان اهدا می‌شود. در چند ماه اخیر 13 محموله کمک‌های بشردوستانه هم شامل مواد غذایی، پوشاک، دارو و تجهیزات پزشکی از کشورمان برای کمک به مردم نیازمند افغانستان از مسیرهای زمینی و هوایی به این کشور منتقل شده است.
رئیس مؤسسه پاستور ایران از موفقیت در مرحله پیشبالینی تولید واکسن پاستو کوعد خبر داد.
پیکر مرحوم حاج عیسی جعفری خادم امام خمینی رحمت الله علیه از مقابل مسجد امام حسن عسکری تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بر روی دستان مردم قم تشییع و برای خاکسپاری به مرقد مطهر حضرت امام رحمت الله علیه منتقل شد.
رزمایش بزرگ نیروی زمینی سپاه با نام محمد رسول الله امروز در منطقه جنوب شرق آغاز می شود.
شبکه اجتماعی اینستاگرام پست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان درباره شهید سلیمانی را حذف کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در نامه‌ای خطاب مدیران پلتفرم‌های متا و اینستاگرام با محکوم کردن سانسور مطالب و تصاویر مرتبط با شهید سلیمانی در اینستاگرام خواستار پایان دادن به این سانسور و بازگرداندن حساب‌ها و پست‌های تعلیق شده در پی اعمال این سیاست شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت از بین 133 پرونده هواپیمای اوکراینی که باید تشکیل می‌شد 73 خانواده در بنیاد شهید پرونده تشکیل دادند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام 90 میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا با وجود مخالفت امریکا و لابی رژیم صهیونیستی خبر داد.
18 نفر از اهالی شهرستان گراش فارس در یکی از باغ های تفریحی دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از هیزم شدند.
فرودگاه بین المللی دبی در ماه دسامبر 10 آذر تا 10 دی موقعیت خود را به عنوان شلوغ‌ترین فرودگاه جهان برای مسافران بین‌المللی حفظ کرد و از قطب‌های اصلی صنعت هوانوردی مانند فرودگاه هیترو لندن پیشی گرفت.
آثار تمدن ایران در موزه پرگامون برلین به نمایش درآمد. در این موزه 360 قطعه از آثار تمدنی با پیشینه 7000 ساله گردآوری شده است.
و با اوج گرفتن مجدد کرونا از شب کریسمس تا کنون 27000 پرواز در امریکا لغو شده است. اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم آقای صالحی. سلام شنوندگان گرامی. بالاخره اتفاق بد برای فوتبال ایران رقم خورد و تعلل در واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی سرخابی‌های پایتخت را از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم کرد. در بیانیه AFC آمده است که باشگاه‌های پردرفتار پرسپولیس و استقلال و همچنین گلگوهر سیرجان به دلیل اینکه نتوانستند معیارهای ضروری برای استانداردسازی تیم‌های خود را فراهم کنند، نباید اجازه ورود به لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022 را داشته باشند. داریوش مصطفوی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تمام سرپرستان سازمان تربیت بدنی و وزرای ورزش را در رقم خوردن شرایط فعلی برای سرخابی‌های فوتبال مقصر دانست و اظهار داشت:
میخوایم کسی رو محاکمه کنیم، چرا نکنیم؟ چرا بذاریم لایزه و سقل بذاریم لایزه؟ کلی یک سرپرستای سازمان تربیت دادیم و وزرای ورزش متهم هستن. خود مدیر عامل هایی هم که قرارداد بسن قراردادشون انجام ندارن باعث گرفتاری شدن، اونها هم متهم هستن. آقایون رئیس جمهور باید به این دوتا تیم ورزش فوتبال بیشتر توجه کنند. توجه نشده. ببینید در شرایط فعلی اگر بخواید که بگردین دنبال آدمش که فقط بهش بگین که شما این کارو کردید نشده این کار، دونه به دونه من براتون میشمرم. حالا ممکنه اونا هم بیان بشینن بگن ما دولت در اختیارمون نذاشت. با شما خیلی کارا میتونستین تو 20 سال گذشته بکنین. حداقل مالکیت این دو تیم روشن میکنین. امروز اگه انباشتی از گرفتاری ها هست و کنفدراسیون فوتبال آسیا میاد از پرسپولیس، استقلال، گلگهر ایراد میگیره. حالا گلگهر یه تیم جدید نوظهوری، ولی این دو تا تیم ریشه فوتبال مملکت از. چطور میشه که باشگاه سپاهان و فولاد مجوز میگیره؟ اونا برای خودشون یه جایی درست کردن به نام صدور مجوز حرفه‌ای. اینا هم درست کردن، ولی اونا الان دو سال دارن روش کار میکنن. اینا دو سال دارن مرتب مدیر عامل عوض میکنن. چطوری که یه مدیر عامل تو این دو تا باشگاه 6 ماه نمیتونه بمونه؟ ببین مدت زندگی یک مدیر عامل طبق تعریف کنفدراسیون فوتبال آسیا نباید کمتر از 4 سال و باید بیشتر از 4 سال باشه. یه سری مسائل هست از خودمونه، ما نکردیم، ما یعنی به عنوان ورزش فوتبال.
در این حال سید مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس هم از غرض ورزی مسئولان AFC در برخورد با پرطرفدارترین تیم‌های آسیا انتقاد کرد و گفت:
این مدارکی در سالهای گذشته دادیم، ما امسال هم دادیم. امسال چه اتفاقی افتاده که ما باید رد بشیم بعد سال قبل نباید رد بشیم؟ یه بحثی هم خب ما با دوستان AFC مون داریم. شما میای میگی آقا چرا بدهی ندادید؟ آقا ما بالای 40 تا نامه زدیم که آقا ما 3,400,000 دلار پول اونجا داریم، به ما بدید، ما بدهیامون هم میدیم. گفتن آقا شما تحریمید. جالبه تیمی که بیشترین هوادار رو توی آسیا داره به منابع درآمدی خودش نمیتونه دسترسی پیدا کنه. ما از کجا باید این پولو میآوردیم؟ بعد جالبش اینه که راجع مالکیت آقای سجادی اومدن مالکیت دوتا باشگاه رو جدا کردن. چرا آقای اولیایی باید بره مصاحبه کنه و بگه این سوریه؟ این که ما میگیم از داخل دارن این کار رو میکنن، استارت کار ما رو اونا زدن. خب بیا توضیح بده برای چی وقتی وزیر این مملکت رفته زحمت کشیده مالکیت باشگاه رو جدا کرده، برای چی باید بیان بگن این سوریه؟
و لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 8 مسابقه پیگیری می شود و در بازی های حساس هفته 14 استقلال تهران با مس رفسنجان، پدیده مشهد با پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان و پیکان تهران با آلومینیوم دیدار می کنند. متشکرم از همراهیتون.
برای امشب در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم، اما روزهای شنبه و یک شنبه در سواحل شمالی کشور بارش‌های پراکنده و وزش باد رو داریم. در سایر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو داریم. روز دوشنبه هم این وضعیت ادامه داره. دیگه از بعد از ظهر روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی به کشورمون در شمال ایلام، غرب کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ارتفاعات در غرب و شمال غرب کشور بارش‌های پراکنده باران و برف رو دارن. نکته بعدی اینه که از امشب تا ظهر سه‌شنبه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داریم. تهران هم برای امشب آسمان صاف همراه با غبار محنی رو داره.
امروز شنبه 18 دی 1400 هجری شمسی، 5 جمادی الثانی 1443 هجری قمری و 8 ژانویه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:15 دقیقه است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
می و حرمتلی شیدن نرمیز با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
و اوست خداوندگار زیبایی ها و تماشا، همون که آغاز بهار تا انجام زمستان را به رنگ و زنگ و آهنگ عشق نواخته تا بندگانش گیتی را به راز و رنج و شکنج شناخته رها و رستگار گردند. ثنا و ستایش چون این خدای را، و سلامی به شما شب نشینان بزم بامدادی شبهای ایران.
شبهای ایران
من سید مجید محمدی هستم و افتخار دارم سلامی به دلفروزی البرز و دلنگیزی خزر و صد البته سلامی به خونگرمی و صفای همه مازندرانی ها رو تقدیم شما کنم در بامدادی یخبسته و زمستونی که شک ندارم لطف همراهی شما هوای دل همه ما رو گرم می کنه در این محفل بامدادی که دور چراغ روشن شبهای ایران نشسته ایم. آرزوی من و همه همکارانم در رادیو مازندران شبی سرشار از آرامش و محبت و امید برای شماست. یه خدا قوت ویژه بگیم به همه اونهایی که الان تو جاده های کشور در حال تردد هستند، راننده های عزیزی که از طریق رادیوی خودرو دارن صدای ما رو میشنوند. مراقب خودتون باشید که انشاءالله به سلامت به مقصد برسید. خدمتتون عرض کنم که زندگی دیگه، با اینکه جاده ها ممکنه برفی باشه، بارونی باشه، یخ بسته باشه یا راه دور و دراز و جاده ها پر پیچ و خم باشه، خلاصه باید رفت. برای به دست آوردن نون حلال باید رفت، باید جنبید، باید تلاش کرد. به قول ما مازندرانی ها ون بتجی، یعنی باید تلاش کنیم. حالا چه زمستون باشه با این جاده های یخ بسته، چه تابستون باشه با اون مسیرهای گرمازدش. داشتم فکر میکردم از اون یه خورده‌ای که از قدیما یادم، زمستونای سختی داشتیم. حتما خیلی از شما شنوندگان عزیز هم یادتونه زمستون‌های سرد و پربرفی که گاهی برای دامدارها خیلی سخت بود. حتی ما مازندرانی‌ها در گاه شمار تبریمون به ماهی که تقریبا معادل بهمن ماه خورشیدیه، یعنی 30 دی تا 29 بهمن، بهش میگیم میره ماه، به خاطر اینکه از بس مرگ و میر دام در این ماه زیاد بود. بعضی ها بهش لاشه کش ماه هم میگن، یعنی از بس بیچاره دامدارها گرفتار جابجایی لاشه های مرده دامهاشون بودند. چقدر سخت بود زندگی گذشته و الان چقدر فرق کرده، نه؟ اجازه بدید یه موضوع واسه گپ و صحبت امشب پیدا کنیم. درباره خیلی چیزا میشه حرف زد، مثل اینکه الان دارید چیکار میکنید، یا مثلا مناسبت فردا رو بهونه کنیم، یا درباره رانندگی حرف بزنیم، یا هر چی. ولی من میگم همیشه حرف زدن از گذشته ها نیست که حس خوب و خاطر انگیزی با خودش داره و لذت بخشه. اجازه بدید از فضای زمستونی گذشته صحبت کنیم، اینکه قدیما اون سختی زمستون رو چطور میگذروندن و الان چجوریه. الان فضای کار زمستونی شهر و دیار شما چجوریه؟ به نظرم حالا جدا از وضعیت معیشتی، نسبت به گذشته ها که باید خیلی پرشورتر باشه، لطف کنید ما رو همراهی کنید. شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که شنونده شبهای ایران هستید که از رادیو مازندران تقدیم شما میشه. خدمتتون عرض کردم که امشب قراره که از فضای کار زمستونی تو شهر و دیار خودتون با ما صحبت کنید. بگید که الان فضای کسب و کار تو زمستون تو شهر و دیار شما چجوریه، چه کارهایی بیشتر رونق داره، شما خودتون چیکار میکنید. برامون بگید از طریق سامانه پیامکی 30152 و دوست داریم که صدای گرم شما رو بیشتر بشنویم. میتونید تلفن کنید به 330-63-300 و 330-63-400 با پیشماری 011 که همکار خوبمون آقای مهدی قاسمزاده منتظرن تا صدای شما رو دریافت کنند و ما هم به گوش دیگر شنوندگان برسونیم. همچنان از مازندران زیبا و از طریق امواج صدای استانها میهمان بامداد 18 روز زمستونی شماییم.
می دل خانه که این سامون بمونده، می عاشق دل ارمون بمونده، جان ایرونه و سسوز بباشیم، همین شک ملک ما زرون بمونده، همین شک ملک ما زرون
چهل دقیقه از بامداد 18 دی ماه رو داریم با هم پشت سر میذاریم. نگاهی به تقویم که میندازیم 72 روز مونده تا سال 1400 تموم شه. واقعا چقدر زود میگذره لحظه هامون، چقدر خوبه که هوای همدیگر رو داشته باشیم. اما تو برنامه شبهای ایران امشب که از رادیو مازندران داره تقدیم شما میشه، قراره که بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما کنیم. دو سفر رادیویی داریم به کوکیرویه و بویراحمد و همچنین به کرمان در دو بخش گزارشی و دو بخش گزارشی هم از مازندران زیبا داریم و سه بخش کارشناسی هم داریم. یکی از مشاغلی که تا حالا خیلی فرق کرده کار صیادان و ماهیگیران عزیز ماست که کار زمستونی به حساب میاد تو استان مازندران در قالب شرکت‌های تعاونی یا تولیدی پره، اونها فعالیت می‌کنند. عموماً هم این کار از 20 مهر ماه تا 20 فروردین شروع میشه، یعنی درست در فصل سرما. تفاوت کارشون هم اینه که قدیما درسته که شرکت تعاونی نبود و تراکتور و تشکیلاتی هم نبود واسه کشیدن تور، ولی توی دریا ماهی بود. فرقش با الان همینه، امکانات هست ولی ماهی نیست. زمین این که من یادمه صیادان عزیز سر مسئله بیمه و سختی کار خیلی مشکل داشتن، بعید میدونم حل شده باشه. همکار ما آقای محمد امینی گزارش اولشون رو از جمع صیادان کیلکا گرفتند، با هم بشنویم.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، خدایی که دریا رو با همه عظمتش خلق کرد و پیشکش همه مردم مازندران و ایران کرد. سلام میکنیم حضور شما عزیزانی که در جای جای کشورمون ایران شنونده صدای ما هستید. از بندر صیادی بابلسر، نوار ساحلی دریای مازندران داریم با شما صحبت میکنیم و در کنار رودخانه بابودرود که لنجهای سید ماهی کیلکا در کنار رودخانه پهلو گرفتن و با توجه به شرایط جوی که مازندران داره، آسمان مازندران ابریست و نمنم باران در حال باریدن هست، از این جهت لنجها به دریا نرفتن و در کنار رودخانه پهلو گرفتن. عزیزه بفرمایید من صحبت رو کوتاه بکنم و در خدمت عزیزانی باشیم، باشون صحبت بکنیم، اونه که در عرصه سید ماهی کیلکا تلاش میکنن و مدیریت میکنن. در باره سید ماهی کیلکا اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم و در اختیار شما عزیزان شنوندمون قرار بدیم. درود بر ناخدا عمویی، خدا قوت میگیم به شما.
قربان شما، ما هم خدا قوت میگیم به شما.
چند ساله که ناخدای شناور وارش هستید برای سید ماهی کیلکا؟
از سال 77 وارد این لنج شدم، لنج وارش. سال 88 کارت ناخدایی من اومد و از اون سال تا الان سر این لنج فعالیت میکنم.
درود بر شما. البته وارش به زبان مازندرانی معنی باران میده. ناخدا عمویی، شرایط عزیمت به دریا، سید و بازگشتش چگونه است برای سید ماهی کیلکا؟
جناب آقای امینی، ما غروب وارد این لنج میشیم از ساعت 3. لنجام یک یکی تا 4:30 دیگه تخلیه میشن از رودخونه رود بابلسر برای دریا. ما برای سید مکانیابی و ماهیابی میکنیم به وسیله تلویزیونی که توی لنج داریم.
ماهیاب میشه؟
ماهیاب، بله، اسمش ماهیابه. حرکت میکنیم و با GPS حرکت میکنیم، با ماهیاب ماهیابی میکنیم. در هر نقطه ما ماهی رو ببینیم، ما اونجا با میسیم سید میکنیم.
لنگر رو میندازیم؟
بله، لنگر رو میندازیم و سید رو شروع میکنیم. میبینیم مثلا 4 ساعت ما اینجا سید میکنیم.
ناخدا عمویی، الان ما که در لنج وارش شما هستیم، به هر حال توری نسبتا بلندی اینجا هست، یه چراغی هم بالا داره، شیوه سیدش چگونه است؟
والا ما حتما باید شب بشه که این لامپا رو روشن بکنیم. طول ما هم که شما الان مشاهده میکنید حدود 8 متر 9 متر
قیف ماننده.
بله، بعد سه تا لامپ 220 داریم، یکی مال تور، دو تا مال مالاتکا. مالاتکا رو ما میندازیم توی دریا با کابل، این نورا رو قشنگ روشن میکنیم که ماهیا رو گول بزنیم، ماهیا به وسیله مالاتکا زیر لنج جمع میشن. بعد ما این مالاتکا رو خاموش میکنیم، تور روشنه. وقتی دوتا مالاتکا خاموش میشه، ماهی حرکت میکنه به نور تور. اینجاست که ما اینا رو گیر میندازیم، به وسیله جکی که ما داریم میزنیم و این جک پشت رو میشه، ماهی ها تو تور قیف گیر میکنن و میان بالا.
شما ناخدایی ملوان دارید؟ باز
دوتا ملوان داریم، یه موتوریست داریم، یه ناخدای لنج، یه دونه هم برای ما آشپزی و کارا رو انجام میده.
وقتی صدای اذان صبح رو هم میشنوید، چون خیلی موبایلاشون تنظیم شده رو اذان و همینجا نمازم یه حس خاصی داره.
100% ما تو دریا نگاه میکنیم ببینیم قبله کدوم بره، چون بعضی وقتا لنجا میچرخم نمیشه مثلا قبله رو مشخص کرد. هرچند ما قطب نما داریم، قبله نما داریم، ولی چون از بس کارمون تو این دریا بود دیگه قبله رو میشناسیم کدوم دره. یه نگاهی میکنیم و بعد رو به سوی خدا با میستیم دیگه.
وقتی آفتاب طلوع میکنه دیگه کار صیادان صید ماهی کیلکان به پایان میرسه.
بله، هوا روشن میشه دیگه ماهی تو تور نمیره، ما مجبوریم که حرکت کنیم برای ساحل، برای بندر باورسر. وقتی لنج کنار میاد، بچه‌ها میان تخلیه میکنن، اینو تو نیسانایی هستن بار میزنن. اینا یه سری مثلا بچه‌ها میدن برای مصرف انسانی بشه، یه سری هم میدن برای دام توی کارخونه میره، برای آبزیان.
پرورش آبزیان دارن از همین پودر ماهی کیلکا استفاده میکنن.
100% بله از این استفاده میکنن، مخصوصا مثلا جوجه‌های یک روزه از این پودر استفاده میکنن که این جوجه‌ها خیلی سریع جون میگیرن.
حالا مسافرانی که از مناطق مختلف کشور همون ایران ناخدا عمویی وارد مازندران میشن و بیان بندر صیادی بابرسر، بخوان ماهی کیلکا رو تهیه بکنن، چگونه پخت بکنن؟
هم سرخ میکنیم، هم اینو مثل میگو درست میکنیم، هم این کتلت میشه. من حقیقتش اینو بگم، حاج خانم ما خونه سبزی پلو میذاره، ما همین ماهی کیلکا رو میگیریم فیله میکنیم و با پودر سوغاری اینو درست میکنیم. خیلی هر کی میاد میخوره میگه تو رو خدا این چی بود، میگم همین ماهی کیلکا. من حقیقتا اینو از همه مردم ایران میخوام که وارد باورسر شدن یا بندر انزلی شدن حتما به سراغ کیلکا برن.
درود بر شما ناخدا عمویی و درود بر همه صیادان صید ماهی کیلکا در بندر باورسر رو در نظر بگیریم که دلتون همانند دریا وسعت فراوانی داره و با همه سختی ها و گرفتاری ها و شبیداری هایی که داره سعی میکنید در راستای توسعه اقتصادی کشورمون واقعا قدم بردارید.
دست شما درد نکنه آقای امینی، ما واقعا از شما خیلی ممنونیم که میایین به سراغ ما. ما اینو میخواییم از شما که این ترانه ماهیگیر رو برای ما پخش بکنید. ما چون شب کار میکنیم، رادیو چون به بیسیم وصله بعد پخش میکنه برای ما
مطمئنشه؟
بله بله، ما توی لنج بلنگوی قوی داریم که این پخش میشه، ما قشنگ میشنویم، چه باشه تو دریای خزر چه باشه دریای جنوب، ما تو دریاییم، این وقتی پخش میکنه ما شارژ میشیم.
درود بر شما ماهیگیر با صدای علی اصغر رستمی.
بله بله،
خداوند پشت پناه همه صیادان باشه.
سپای باشورم برسان به بار کوه کشتکنه، سپای باشورم برسان به بار کوه کشتکنه، دریا در کنار زنه، ماهی گیر در کشتکنه، ماهی گیر در کشتکنه. چی دونه نمنه دل کش که چی دره چنی زنه.